بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که با توجه به دو نکته می توانیم نتیجه بگیریم که استصحاب در معدای امارات محذوری نداره. نکته اول دو مطلب درش بود. مطلب اول این بود که عرض کردیم از روایات در باب استصحاب استفاده می شود که یقین در لا تنقض الیقین بشک اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی است. خب مثال زدیم صحیحه عبدالله ابن سنان، امام علیه السلام فرمودن انک اعرته ایاه و هو طاهرون. و بی طاهر طهارت واقعی نیست، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. بعد امام می فرمان استصحاب کن بگو باقی است. صحیحه زراره امام فرمودن این که قطره خون شک داری رو لباس افتاده یا نه، خب قبلا که پاک بود الان بگو پاکه. امام نفرمودن این طهارت طهارت واقعی بود یا طهارت ظاهری بود. اگه واقعی بود استصحاب بله، اگه ظاهری بود معدای اماره بود بیانه بود استصحاب نه. نه این اطلاق هر دو رو شامل میشه. این یه مطلب بود که جلسه قبل توضیح دادیم. مطلب دوم ذیل نکته اول، در ذیل ادله استصحاب بعضی از روایات آمده بود لکن انقضه به یمین آخر، به یقین بخش، بله به یقین آخر. بله شما اینجا قرار بگیرید بعد ببینید که یکی از خطبای خیلی بزرگ، اسم نمیبرم، همه تون میشناسید، یه وقتی ما یه جایی سخنرانی رفته بودیم بعد ایشون آمده بود اونجا، بعد دو تا نکته گفت خیلی جالب بود. گفت که اون زمان حالا که ما پیر شدیم و ایچه، گفت شما جوونید و چنین، و دو تا نکته بهتون میگم. گفت یکی توجه داشته باشید، آدم وقتی می نشینه القا می کنه، خب پیش میاد خیلی در نوشته همین هست، یه حدیث می نبینه عجب یه کلمه دیگه نوشتی. ایشون گفت که من سخنرانی کردم نوبت به روزه رسید، من مجلس و آسون و اهله شروع کردم روزه خوندن، این جمله رو میخواستم بگم که حضرت ابوالفضل العباس سوار اسب شد، مشک رو به دندان گرفت، سبق لسان شد. گفتم حضرت ابوالفضل سوار مشک شد، اسب رو به دندان گرفت. هیچی گفت دیگه، خندیدن و هرچه خواستیم که مصیبت رو مصیبت قرار بدیم نشد دیگه. حالا بله پیش میاد، آقا تحلیلش هم هر جور. یه نکته دیگه هم خیلی جالب بود، گفت که خیلی این جالبه، گفت که غرور نگیرتون. حالا در بحث تدریسم بعضی از آدمایی که خیلی چشمشون باز بود، یه وقتی دست ما رو میگرفتن یه چیزایی میگفتن که آدم توجه داشته باشه، ایشون هم در منبر اینا گفت آقا یک لحظه اگه خداوند این نور رو از آدم بگیره. بعد گفت خود من رفتم یه جایی منبر، آدم بزرگیست، همه تون میشناسید، خدا رحمتش کنه، فرمود رفتم دیدم شلوغ جمعیت آمده بالا منبر نشستم، بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از پای منبر بلند شد، گفت آقا ما اینجا رسم داریم یه مسئله شرعی بخونه، یه مسئله شرعی منبری بگه، خیلی رسم خوبیه. گفتم خیلی خوبه. یه توضیح المسائل دادن دست ما، باز کردم احکام تیمم آمد. فرمودن من جمعیتی که دیدم، گفتم آقا من کیم دیگه، مثلا جمعیت اومده پای منبرم. گفت باز کردم احکام تیمم آمد. گفتم تیمم در چند جا لازم واجبه؟ یک، دو، سه، جایی که خوف تشنگی باشه. گفت هرچی حالا با حاشیه کتاب نگاه میکنم، خوف تشنگی یعنی چی؟ آخر بخوندیم کجا؟ گفتم خلاصه یکی از مواردی که تیمم لازم است خوف تشنگی است. یه پیر برد بلند شد گفت آیا شیخ تشنگیه نه تشنگی؟ تشنگیه نه تشنگی؟ گفت فهمیدم که این غرور که بیاد هیچ، یه لحظه اون نور گرفته بشه از آدم، همون آدمی که اختب الخطبایه خوف تشنگی رو میخونه خوف تشنگی، بعدم با حاشیه نگاه میکنه ببینه حاشیه نوشته تو توضیح المسائل که این تشنگی یعنی چی یا نه. حالا خدا به هممون، اول به خودم که واقعا این خیلی سخت آدم بتونه توطین نفس کنه که خیلی خوب، حالا شخشقتون هدرد آقا باعث شد خیلی خوب. نکته دوم در مطلب اول این است که در ذیل روایات باب استصحاب آمده است لکن انقضه به یقین آخر. خب ذیل حرفای شهید صدر هم اشاره کردیم که یه قاعده عقلایی است، میگه یقین با یقین نقص می شود، یقین می تونه ناقص یقین باشه. جالب است که نسبت به این یقین ناقص هم روایات فراوانی داریم که مفادش این است دای امارات جای این یقین وجدانی رو میگیرد، یعنی مؤدای اماره که یقین تعبدیست میتونه یقین سابق رو نقص کنه. این چند تا مثال رو دقت کنید. مثال اول، میبیند گوسفندیست تزکیه نشد، زنده است، دو ساعت بعد لاشه حیوان رو میبینه گوشتاش قسمت شده. خب اینجا دقت کنید، شک میکنه آیا این حیوان تزکیه شد یا نشد؟ خب یک استصحاب شکل میگیره، یقین سابق، یقین داشت تزکیه نشده، شک در تزکیه داره، استصحاب میکنه عدم تزکیه رو، یه گوش مزکا نیست، تزکیه نشد. خب این یقین روایت میگه با یقین نقض میشه، یعنی اگه به چشماش دید که مسلمانی این حیوان رو به قبله کرد، آب بهش داد، تسمیه کرد، بسم الله گفت، کشتش، خب یقین پیدا میکنه به تزکیه، اون یقین عدم و تزکیه نقض میشه. روایات اینجا میگوید چنان که یقین وجدانی یقین سابق و نقض میکنه، ید المسلم یک اماره است، گوش دست مسلمانه، ید المسلم که اماره هست یقین سابق و نقض میکنه، یعنی اماره نشست جای یقین، گفت یقین سابق و عدم تزکیه، ید المسلم اماره و تزکیه است، ید المسلم یقین سابق و نقض میکنه، بگو تزکیه شد. پس ببینید به جای یقین ناقض اماره نشست، یقین تعبدی نشست.
بگیم تعارض بین اصل عملی با اماره هست، اون ید مسلمان رو بگیم اماره استصحاب عدم تزکیه هم اصل عملی، اماره مقدمه بر استصحاب.
برای چی مقدمه؟ برای چی؟ اصلا تحلیلش همینه، وجه تقدم همین میشه دیگه، دقت کنید، اصلا وجه تقدم همینه، برای چی اماره مقدمه؟ با اینکه یقین سابق اگه یقین وجدانی باشد، اگه یقین وجدانی باشد استصحاب میگه حق نداری استصحاب کنی، اماره برای چی مقدمه؟ برای تصرف در اون موضوع میکنه، میگه اینم تعبدن یقینو، بلا راه دیگه نداره. خواهیم گفت در بحث وجه تقدم امارات بر اصول عملی همین، اصلا همین تحلیله، هیچ جزی تحلیلی چی نیست.
حکومت داره، نه
ها حکومت داره، یعنی چی؟ یعنی تصرف میکنه در او، یعنی میگه کن این یقین، این یقین تعبدی به جای یقین وجدانی است، لذا انقضه به یقین آخر، عیبی نداره، این هم میشه یقین تعبدی، اصلا تحلیل همینه. بس حکومت اونجا به همین نکته برمیگرده لاغه. مثال دوم،
یقین ناقض موجب فوت در یقین سابق،
چطور نشه؟
یقین ناقض رو عام بذاریم،
بله، دقت کنید، ببینید دو تا مطلبه، خوب حرف خوبی میگی، چون دو تا مطلبه ما میخوایم ادعا کنیم از ادله باب استصحاب دو تا مطلب از روایات استفاده میشود، هم به جای یقین منقوض یقین تعبدی مینشیند که در جلسه قبل توضیح دادیم، هم به جای یقین ناقض یقین تعبدی مینشیند. نمیخوایم قیاس کنیم بگیم چون به جای یقین ناقض میشینه به جای یقین منقوضم مینشینه، نه، اشاره کردیم جلسه قبل توضیح دادیم. مثال دوم، ببینید هفته قبل فرض کنید خانومی در عده بوده، الان کسی میخواد باش ازدواج کنه، شک داره آیا در عده است این خانوم یا در عده نیست، مفاد استصحاب میگه در عده است، یقین سابق شک لاحق، انقضه به یقین آخر، اگه یقین داشت محاسبات رو داشت که از عده بیرون آمده، که خب بله میگه خارج از عده است. اینجا روایات میگه اخبار خود این زن که این اماره است در شبه موضوعیه و اینجا حجت قرار داده شده است، میگوید معدای این اماره به جای یقین وجدانی مینشیند، چنان چه اگر یقین وجدانی داشتی به خروج از عده، یقین سابق رو نقض کن، با اخبار این زنم یقین سابقت رو نقض کن، اخبار این زن حجته، لذا به یقین سابقت اعتنا نکن. مثال سوم، در روایات داریم اخبر الحجام به تطهیر موضع الحجامه، فست کرد دست کسی رو یا اون چاقو یا هرچی، یقین داریم اون نجسه، بعد میخوایم ازش استفاده کنیم. حجام میگه این چاقو رو شستم، این نیشتر رو مثلا شستمش، یا حتی در بدنم بعضی میگن، میگه بله من دستت شستم، حالا تو توجه نکردی، یا اون موزه که مسلمه اون تیغ و اینها رو میگه شستم. خب اینجا استصحاب میگه یقین سابق به نجاست داشتی، دیدی رگت زد، خون با این تیغ، تیغ به خون آلوده شد. استصحاب میگه وقای نجاست. روایات میگه اخبار حجام معتبر است، یعنی یقین سابقت رو با اخبار حجام نقص کن. او میگه شستم، بگو بله شستی، بسیار خوب، پس استصحاب جاری نیست. این یقین تعبدی جای یقین ناقص رو گرفت. خانمی متأهل بوده است، حالا اخبرت به انها خلیتن، میگه شوهرم منو طلاق داد، میخواد باش ازدواج کن، و استصحاب تعهل میگه نه هنوز زوجیت باقی، حق نداری ازدواج کنی. روایات میگه اخبار این زن به انها خلیه معتبر است، به جای یقین ناقض نشست. نتیجه این که دقت کنید، ما از روایات باب استصحاب نتیجه میگیریم که مؤدای امارات شارع مقدس اعتبره یقینا تعبدیا و به جای یقین می نشیند چه یقین ناقص و چه یقین منقوص.
این با جمعی مبانی سازگار یا با بعضی مبانی؟
حال بعضی گفتن با مبنای مثل مرحوم ناینی سازگاره که تعبد به انهو، ولی به نظر ما نه، اصلا چه با کاری به مبنای ناینیم نداشته باشید. طبق هر مبنایی که حساب کنید، این روایات رو که بررسی میکنیم، هر تحلیلی که شما میخواید بکنید راجع به معدای استصحاب، هر جور که باشه معدای استصحاب، آیا از این روایات استفاده نمیکنیم که در یقین ناقص و یقین منقوص معدای امارات جای یقین وجدانی رو میگیرد؟ مسلم استفاده میکنیم، هر تحلیلی میخواید داشته باشید، حتی تحلیل مرحوم آخوند منجزیت و معذریت بلا شبه، به هر معنایی بگیرید. حالا نکته دوم تکمیل میکنه. نکته دوم این است که خوب دقت کنی، یک اشکال ثبوتی رو در این تنبیه آیان بهش توجه داشتن، و اون اشکال ثبوتی این بود که معدای امارات صدق العادل می گفت وقتی زرار خبر داد و خبری داشت من هستم، صدق العادل، اما الان آن که شک دارید که زراره وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت گفته است یا نه، دیگه صدق العادل چیزی نمیگه، چون سالبه به انتفاع موضوعه، میگه خبر که نداره من بگم صدق العادل، پس که ان شک نداری منتفی شده. اصل محظور این بود که خیلی روش توجه بود. ببینید پاسخش این است که روایات و نکته اول که ما توضیح دادیم که ان میخواد اینجور بیان کنه مطلب رو که حدوثاً وجوب نماز جمعه یا منجزیت به تعبیر مرحوم آخون و معذریت، حدوثشون به توسط صدق العادل بود، در بقا درست صدق العادل میگه من دیگه حکم به بقا ندارم، لکن اینجا استصحاب جایگزین میشه با همون بیانی که در نکته اول گفتی. ادله استصحاب میگوید آنچه موجود شده بود به توسط صدق العادل استمرار و بقایش رو من استصحاب خواهم داشت، یعنی قبول داریم بقا هم صدق العادل دیگه نیست، او چیزی نمیگه. حالا نکته ای که از روز اول دوستان هیروش اصرار به زبانهای مختلف میکردن گفتیم حالا صبر کنید تا از راه خودش به تعبیر درستش بیاد مطلب. روشن است که استصحاب با توجه به نکته اول میگوید بقاءً تعبد به این که همون معدا امروز هست، بس روشنه در بقا صدق العادلی نیست، چون موضوع مشکوکه، نمیدونیم زراره گفته یا نگفته تا صدق العادل باشه، دیگه به صدق العادل کار نداریم ما. بقا این استصحاب است که میگوید چنانچه یقین وجدانی سابق رو با استصحاب امروز جریان میدادی، یقین تعبدی سابق رو هم با استصحاب جریانش بده و امروز بگو باقی است. دقت کنید با این نگاه هیچ نیازی به اون تمحلات و مطالبی که در چند روز گذشته بحث کردی اصلا نیازی به این حرفا نیست. ما می توانستیم اون تفصیلاتی رو که معدای حکم ظاهری چیست، معدای امارات چیست، حجیت یعنی چه، جعل حکم مماثل، منجزیت و معذریت، هر کدام مشکل چیه، میتونستیم همه اون مطالب رو پرانتز بگیریم، مثلا بحث نکنیم، بگیم ما هستیم و روایات باب استصحاب، دو نکته از این روایات استفاده می شود، یقین تعبدی به جای یقین ناقض و منقوض در باب استصحاب می نشیند با حکم روایات و محظورم حل بود. الهنا در تنبیه دوم نتیجه گرفتیم، چنان که استصحاب در یقین سابق یقین وجدانی جاریست، در معدای امارات هم با این بیان اخیر ما استصحاب جاری خواهد بود. اینجا دو تا نکته رو اشاره کنیم، تنبیه دوم رو بحثش ببندیم.
معدای امارات میشینه با کدوم قسمتی که ساکته که نمیشینه؟
کدوم قسمتی که ساکته؟
قسمتی که در واقع ما شک داریم که گفته یا اخبره یا
اصلا دیگه معدای اماره نیست دیگه. اینجا استمرار رو استصحاب به ما میفهمانند، استمرار معدای استصحابه، معدای اماره ساکت اب نداره، معدای اماره ساکت. یا اصلا بگید میگه من حکمی ندارم، او بگه من حکمی ندارم، استصحاب بگه استمرار بده همون معدای سابق رو. اصلا استصحاب اینه، میگه معدای سابق رو استصحاب کن، ابقاء کن.
استصحاب میگه هر چیزی که اماره ثابت کرده
هم بگو الان هست، بگو الان هست، عیبی نداره.
اگر ببین اگر یه بار به نحو اطلاق ثابت میکنه اماره بعد
که اصلا نیاز به استصحاب نداریم. اگر به نحو اطلاق باشه، اگر به نحو اطلاق باشه کسی استصحاب نمیخواد. در همه جا دقت کنید، در همه موارد، در همه جاها شما نسبت به معدای اماره در حقیقت اگر استصحاب به وجود میاد، یعنی شک دارید که دلیل سابق این حالت جدید رو شامل میشود یا نمیشود، شامل میشود یا نمیشود، همه جایی خب دقت کنید. بله
اطلاق که هستش، اون گفت
اطلاق اگه باشه که آیا شک دیگه اصلا نیاز به استصحاب نداریم. اگه اطلاق باشه اصلا نیاز به استصحابی نداریم. پس این اطلاق دلیل دوچار اشکال شده است.
اشکال شده در بقای صلات الجمعه واجبتون
اون از قیمت حضوری. ببینید وقتی که اگه با اطلاق ثابت کردیم شیخنا، اگه با اطلاق ثابت کردیم که جای بحثی اصلا استصحاب نمیخواد، که اصلا استصحاب در جایی است که اطلاق دلیل دوچار اشکاله، نمیدونیم دلیل یشمل و این زمان لاحق ره یا نه، و چه شک هم هرچی باشد بالاخره همش هم به این مثال نزدید، انواع مثال های دیگه میشه مثال زد که این مثال یک جوریست که بگید آه نه در دلیل که قیدی نداره استمرار و لحکام چنین مثال بالاخره. حالا دقت کنید خسر شرعیش خیلیه دیگه. اگر شما در معدای امارات استصحاب نتونید جاری کنید،
مثال نماز جمعه فرمودید موارد دیگه نداره، ما شک داریم که نمیدونیم شامل این موارد ما میشه یا نمیشه.
ببینید من میخوام بگم بعضی از مثال ها بعضی از مثال ها یه مقداری اطلاقش روشنه، مثلا لذا وقتی القا میشه این مثال ممکنه کسی گارد بگیره که آقا اینجا که الان آقای هاشیخ نمیگه آقا این که اطلاق داره، که این که معلومه. که من میگم انواع مثالهای دیگری که همش به زمان غیبت و حضور نزنید که کسی بگه نخیر اطلاق داره از ادله، انواع مثالهای دیگه در تغییر حالتهای دیگه که شک برای انسان پیش میاد. خب ببینید اینم که روشنه، اگر شک پیش آمد، شک بدوی بود، توانستید اطلاق دلیل رو ثابت کن که استصحاب نمیخواید دیگه. خب
واقعا به یه قیدی ما شک داریم،
خب
استصحاب بکنیم، استصحاب برای ما مثلا چی میخواد درست بکنه؟
باز ببینید دو تا بحثه، استصحاب یه وقت استصحاب یه وقت شبه موضوعیه است، یه وقت شبه حکمیه است، یه وقت اصل عدمی در موضوع جاری میکنید، اینا باز موارد مختلفه دیگه. حالا اگه نکته ای بود بعد هستم خدمتتون، وقت نگذره دقت بکنید. یک نکته این که وقتی با این بیان اثبات شد که در معدای امارات استصحاب جاری است، دیگه نیاز نداریم به بیانی از شهید صدر. اینجا مرحوم شهید صدر یه بحثی مطرح میکنن، میفرماین علا فرض این که این اشکال حال وارد باشه که در معدای امارات چجور استصحاب کنیم، استصحاب جاریس یا نه، می فرماین این اشکال در شک در مقتضیست، در شک در رافع چند صورت درست می کنن، میگن این اشکال وارد نیست. قسمتی از مطالب ایشون اونجا دوچار اشکاله، یعنی میشه مطرح کرد و اشکال کرد ولی نیازی بهش نداری. هر جا بگید این اشکال وارد است، پاسخش همین نگاه به روایات است. حالا در شک در رافع در بعضی از موارد اشکال رو به جور دیگه میشه دفع کرد، در بعضی از موارد نه احتیاج به نگاه به این روایات داریم. مثلا این که بحث کنیم چهار صورت داره شک در رافع، در این صور اشکال وارد نیست، به این بیان معطل نشیم دیگه. وقتی روایات داریم اشکال رو دفع میکنه، نیازی به این تفاصیل نداریم. یک نکته در نه بعدم پاسخ میدن به یک بیانی، ولی میگن اگه اشکال باشه در شک در مقتضیه، نه در شک در رافع. نکته دوم نکته مهمی است، اینجا اشاره میکنیم تفصیلش جای دیگر. نکته دوم این است که در همین تنبیه جمع کثیری از اصولیین این بحث را مطرح می کنند که آیا در معدای اصول عملیه استصحاب جاریست یا نه، مثل بحث معدای امارات. مثلا مثال رو ببینید، به حکم اصالت و طهاره در ما لباس نجسی رو باید شستید، یا آبی بود پاکه یا نه، اصالت و طهاره کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر یا نظیر، این گفتین این آب پاکه، لباس متنجس رو باید شستید، خب این لباس پاک میشه دیگه چون آب پاک بود. حالا فرض کنید این لباس با خون، با حیوانی که خون جهنده نداره، خون پشه، خون قورباغه اگه جهنده نداشت، این لباسی که شستید یکم آلوده شد، شک دارید لباس پاکه یا نه؟ آیا میتوانید استصحاب کنید طهارت ظاهریه‌ای که معدای اصل عملی بود؟ بگید دیروز به حکم اصل عملی لباس پاک بود، استصحاب در طهارت ما، ببخشید اصالت و طهاره ما باعث شدی لباس بگیم پاکه، معدای اصل عملی بود، معدای اصالت و طهاره بود، این معدا رو امروز استصحاب کنید در حال شک، اون طهارت دیروز بوده، استصحاب بقای طهارت. آیا در معدای اصول عملی استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ اینجا آیون حرفایی دارن، مرحوم ناینی مطلبی داره، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی تفصیلی قائلن، ما این بحث رو اینجا مطرح نمی کنیم ولی بهش توجه داریم. چرا؟ در پایان بحث تعارض بین استصحاب و سایر اصول عملیه که هویت استصحاب و بعضی از اصول عملیه رو کاملا ترسیم کردیم، از نظر ما جای این بحث اونجاست، و الا الان باید بعضی نکاتی رو بگیم، با دوباره تکرار کنیم اونجا، مقدماتی بگیم، این کار نمی کنیم. روش منطقی بحث به نظر ما تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه رو بخونیم، روشن بشه جایگاه هر اصلی کجاست، و اونجا بحث میکنیم و یه تفصیل خاص رو هم مطرح میکنیم. اون معدای اصول عملیه اگر اصالت البراءه یا اصالت الاحتیاط باشه، استصحاب در جاری نیست. یه بحث لطیف هم داره اونجا جای خودش. اگر معداش اصالت البراءه نباشه، اصالت الاحتیاط نباشه، سایر اصول عملیه باشه، اصالت الطهاره رو به لونی غیر از اصالت البراءه میدونیم، ولو شعبه از اوست، ولی خصوصیت داره. میگیم در معدای بعضی از اصول بالاخره استصحاب جاریه، در معدای بعضی از اصول استصحاب جاری نیست. اینم توضیحش برای جای خودش. تنبیه دوم تمام شد. تنبیه سوم تنبیه بسیار مهم مبحث استصحاب کلی است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این مفرده و غیر مفرده است دیگه، یعنی اصولی که مفرده
هست. حالا ببینید، باز این در تسمیه هم ما بگید شما اینجوری عیبی نداره، ولی در تسمیه هم ما این تسمیه رو نمیتونیم قبول کنیم، چون ممکنه کسی اصل احتیاط رو به نحوی اصل محرز بده، ممکنه احتیاط را اصل محرز بدانه به نحوی کسی. قاعده چرا؟ اگه قاعده طهارت هم باشه، ولو قاعده طهارت شعبتو، نه نه نه، حالا صبر کنیم برسیم اونجا. ما سنو با سن نگاه سنو طهارت میتونیم اثبات کنیم. بذارید اونجا بحث میکنیم. همین در وقتی میخوایم نسبت استصحاب رو با این قواعد بسنجیم، اول میگیم مثلا نسبت استصحاب با قاعده طهارت چیه، بعد میگیم قاعده طهارت چیست. سه شعبه برای قاعده طهارت درست میکنیم. حالا دیگه بذارید جاش سه نگاه به طهارت داریم، از ادله سه نگاه استفاده میشه، هر کدوم رو تحلیل کنیم. بعد اونا رو که تحلیل کردیم دیگه ما به 5 دقیقه اشاره کنیم، حالا ببینید استصحاب کدومی که از اینا جاری میشه، کدومی که جاری نمیشه، مطلب روشن میشه. الان میخواد بحث کنیم، ما باید 5-6 نکته طولانی رو مطرح کنیم که اونا جای خودش. نقض الیقین سابق است بل یقین لاحق. حکومت یعنی چی؟ موضوع رو توسعه میده یا تزریق میکنه. اون قضو به یقین ناخر، یقین ظاهرش یعنی یقین وجدانی، این موضوع رو توسعه میده، میگه لکن اون قضو به یقین ناخر سوا اون کانت عبودی یعنی وجدانی، یعنی شد حکومت یا نشد حکومت. نه اصلا حکومت ما که گفتیم که حکومت ایشد حکومت یا نشد حکومت. یکی سب کنید ایشد حکومت یا نشد حکومت ایشد حکومت. حالا بازم تعمل کنید، باز اگه نکته بود آقای ها شیخ چی مخواد بگه. در مثال مناقشه نکنید، این مثال الان ببینید، همین مثال همین مثال شما ندارید مثل جمعی از علما مثل شیخ عبدالعال کرکی و بعضی از علمای دیگه هم ولایتی محقق سامی که رساله های زیادی در حرمت نماز جمعه در عصر غیبت نوشتن، دارید یا نداریدم چه رساله هایی؟ ندارید، سب کنید. حالا که داشته باشید، اونا یکی از مبانی و حرفاش میگه همین دیگه، اونا میگن اطلاق نداره، درسته؟ یه ادم میگن اطلاق نداره. حالا یک آدم ضعیف مثل شیخ بود که گفت آقا من شک پیدا میشه، من نمیدونم اون دلیل وجوب نماز جمعه اطلاق داره یا اطلاق نداره، نتونست تشخیص بده اطلاق داره یا نه، یا این شک براش پیدا میشه یا بله؟ ببینید وقتی شبهت هست در مثال بکنید، وقتی شبهی حاصل شد برای کسی، مثلا فرض کنید که قرینه آورد که اینجا امام صادق در مقام بیان نبوده، یا شک داریم امام در مقام بیان بودیم که نمیتونیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم. آیا بگو آیی زن صدها مورد، یعنی اونقدر موارد انبوه هست که تخصیص هم تصور نمی شود. لا محال حکومته، و اگر حکومت باشه روشنه که در باب استحصاف اینا نسبت به ناقص بود، نسبت به اون یقین منقوزم که در جلسه قبل گفتیم سیه عبدالله ابن سنان اینکه عرته و یا و هوا طاهرون. جالب طهارت در لسان سائلم نیومد. سائل گفت آقا بابا من جامه‌مو دادم به ذمی، الانم ازش گرفتم، حالا که جامعه می گرفتم احتمال این میدم که شراب خورده، یه قطره روی جامعه افتاده، شراب نجسه، مثلا گوشت خوک نجسه، یه قطره یه چربیش روی افتاده، این احتمالات رو میدم. امام چی فرمود؟ ازش سوال نکرد که آقا تو یقین وجدانی داشتی به طهارت، لذا اینجوری. امام یک کلمه فرمود انکه عرضه و یا و هو طاهره. این روشنه، این طهارت هم از طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه است. مثال زدم دیروز بعضی از آقایون بودن، این طهارت واقعیه است. گفتم روستاها برید ببینید انواع طهاراتی که مردم، آیا طهارت ظاهریه است یا طهارت واقعیه. روشنه طهارت ظاهریه است، حالا حداقل اهم از واقعیه و ظاهریه است. امام میگه بابا اینکه عرض و بیا و هو طاهر، یقینم نداره نجس کرده، بگو طاهر. اصلا به درب سب کنید، اصلا نگاه کنید، ما روایات باب استصحاب رو که میگیری یک اشکال این بود، دقت کنید، یک اشکال این بود آقا روایات باب استصحاب مربوط به قاعده طهارت بود، یه اشکالی بود، یه اشکالی بود مربوط به شواهد و موضوعیه بود، یه اشکالی بود مربوط به قاعده طهارت بود. اینا رو پاسخ دادیم، گفتیم با تعلیل زید چیکار میکنیم. پس دیگه اونا شد عام، از اون اشکالات دیگه نگید، دیگه رفعیت شد، تمام شد. وقتی روایات شد عام، موضوع این روایت در یقین سابق میگه اهم از طهارت واقعی و ظاهری است. پس در استصحاب یقین سابق اهم از ظاهری و واقعی، معدای امارات هم میتونه استصحاب کنه. بله بله بله، زیل همینه دیگه، انکه عرضه و یا صحیحه عبدالله ابن سنان، و ما گفتیم این صحیحه دال بر استصحاب است مسلم، بحثاش هم کردیم. از نگاه مرحوم آخوندم گفتیم شما کلش این طاهر حتی تعلم انه و غزره میگید، این طاهر هم طهارت ظاهری است هم طهارت واقعی است، لذا هم در طهارت ظاهری استصحاب هم در طهارت واقعی سندن هم معتبر دانستید. پس وقتی دلیل میگه در طهارت ظاهری استصحاب جاری است، شما چی میگید جاری نیست؟ و دلیل میگه جاریه. اون تشکیک ثبوتی هم که با اون نکته دوم توضیح دادیم که تا بله به دو بیان ها که اشکال آقا وارد نشه، ما نمیخوام قیاس کنیم بگیم چون در دلیل ناقص چینه در منقوضم چینه، به دو بیان. بله بله یقین سابق بله، یعنی ادله باب استصحاب میگه
بعد از اینکه روایت این مورد رفت کردیم اینم داخل در همون یقین
بیداری
میشه.
بله بله،
فرمونه
که حالا میان از استثاب رو درست، یعنی موضوع استثاب رو درست میکنه در حقیقت برای ما،
میکنه با اون قصد معظومه که میگه
اینجا دیگه دقیقی. بله
خب چرا همینجا باید
یکیم
حکم رو به
بعد خب
روایت
دیگه از استثاب
روایت
نیست دیگه. خب
درست
اینه روایت، کدوم روایت؟ روایت باب استصحاب اینو میگه، روایات باب استصحاب میگوید آقا، یعنی مورد در روایات باب استصحاب الفاظ اطلاق داره، هم شامل یقین تعبدی میشه هم شامل یقین وجدانی میشود، که ان ادله استصحاب میگوید الیقین سواء کان وجدانی او یقینا تعبدی استصحبه. موضوع برای استصحاب درست میکنه
همین روایت خودش دیگه
نیاز به استصحاب همین حکم همین روایت استصحاب رو میگه که جز سیه عبدالله ابن سنان که نیست، که جز سیه زراره که نیست، که این روایات میگوید استصحاب. اشکال این بود که کلمه یقین تو اینا به کار رفته، یقینم ظاهرش یعنی یقین وجدانی، پس شامل یقین تعبدی نمیشود. ما میگیم نه، همین روایات با این بیانات شامل یقین تعبدی میشود.
اصل
منظورم با نگاه بله بله با این نگاه در نمیاد. اما
اون صحیح عبدالله
اشاره جواب دادیم این قول که آقا روایات مربوط به شبهات موضوعی است، چون که بعضی از اعلام
خب اشتباه کردم.